بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یک گزارشگونه ای خدمت شما و ایشون و آقایان تشریف دارم و خانم ها عرض کنم. از اولی که ما خطبه قدیر را در 9 سال و 53 روز پیش شروع کردیم، برخی از روحانیون و مدیران هیئت ها و افرادی که وی آی پی بودن به اصطلاح امروز به ما پیشنهاد کردن که کار خطبه فدک رو هم شروع کنیم و من به اونها اینو گفتم که کار خطبه فدک زمانیه که ما یه مقداری در کار خطبه قدیر بریم جلو، پیشرفت کنیم، یه نتیجه ببینیم بعدان، که خب الحمدلله واقعا غیر منتظره، غیر مترقبه، عرض کنم که فوق رغبت ما خداوند متعال برای ما پیش آورد درباره خطبه قدیر. این رو برای جوانها عرض میکنم. مقوم کار دینی عبارت است از اینکه انسان هر چقدر میتونه تمرین کنه از خودش منقطع کنه، منقطع بشه، یعنی قصد قربت واقعا داشته باشه، قصد خدمت داشته باشه. این عامل اصلیه، اینه که اگر از خودش منقطع شده باشه و برای خدا و امیرالمومنین و امام زمان علیه السلام کار انجام داده باشه، این پایه اصلیه. پایه های بعدی هم که نظم و پیگیری و به اصطلاح کیفیت، همون که من میگم که دیسیپلین و کوالیتی و فالوینگ، واقعا اینا عوامل بسیار بسیار مؤثره در پیشرفت انسان. میخوام خطبه قدیر و خطبه فدک رو در یک مقایسه به شما معرفی کنم. الان به مردم میگم که علت این که ما خطبه فدک رو شروع کردیم اینکه خطبه فدک اولین دفاعیه رسمی و عمومی و علمی و خطابه ای از خطبه قدیره. برای اینکه پیغمبر اکرم خطبه فدک را بین 85 تا 100 روز بعد از خطبه قدیر انجام دادن. 28 صفر حضرت رحلت کردن، 18 ذی‌الحجه خطبه قدیر ایراد کردن، میشه 70 روز. بعد از رحلت پیغمبر 15 روز تا یک ماه بعد گفتن خطبه فدک رو، میشه 100 روز حد اکثر بعد از خطبه قدیر. و این بهترین دفاع است. دو تا مسئله رو من الان تمام همتم رو گذاشتم برای اینکه این دو تا مسئله رو پیگیری کنم و بگم. در خطبه قدیر الان من دو تا کار میکنم، یه کارم در خطبه فدک، اینه که خطبه فدک رو ترجمه کنم، تفسیر کنم، ضرب المثلاش رو پیدا کنم، لغتش رو معنا کنم. خطبه فدک لغتاشو که من در آوردم با ملحقاتش نزدیک 500 تا لغت سخت داره و خود خطبه، اصل خطبه تا اونجایی که از دست صحبت کردم بعد ابوبکر لعین جواب داده، حدود 300 تا لغت داره، لغتای سخت، که خطبه قدیر اینجوری نیست. خطبه قدیر به لحاظ اینکه پیغمبر اکرم برای عموم مردم صحبت کردن، 130-140 هزار نفر بودن، ساده گویی فرمودن، ساده صحبت کردن. ولی در خطبه فدک چون مهاجران انصار بودن و افراد، عرض کنم که عرب و ادیب، خیلی مفصل و خیلی ادبی صحبت کرد. بین 60 تا 100 ضرب المثل اصیل عربی در خطبه فدک وجود داره. بین 60 تا چقدر؟ بین 60 تا 100 ضرب المثل عربی. عرض کنم خدمت شما که یه کار اینه که ما خطبه فدک رو معنا کنیم، ترجمه کنیم، مفهومش رو بگیم، استدلالاتش رو بفهمیم. مضمون خطبه فدک میشه گفت این چند تا موضوع رو داره: اصول اعتقادات کامل، دفاع از ارث و جا انداختن آیات ارث و دفاع از فدک، دفاع مفصل و عمیق از ولایت امیرالمومنین علیه السلام، گزارش فعالیت ها و کوشش های پیغمبر و امیرالمومنین در نشر اسلام، و اعتراض به مردم که چه زود زحمت‌های پیغمبر رو فراموش کردند و یک دوره برای 25 حکم از احکام اسلامی، منظورم از حکم فرعی فقط نیست، از احکام اصلی و فرعی اسلامی 25 حکم رو فلسفه‌ش رو بیان کردن و این استثناست. 12 قرن قبل دانشمندی به وجود آمد به نام محمد ابن باوه قمی، معروف به شیخ صدوق، که قبرش در شهر ماست. ایشون کتابی نوشته به نام فلسفه احکام علل الشرایع. احادیثی آورده که حاوی فلسفه احکام 2 حکم، 3 حکم، 4 حکم. ولی حضرت زهرا سلام الله علیها با اون حالی که داشتن در حدود 30 جمله، 40 جمله 25 حکم رو فلسفه‌شو به بهترین وجه بیان کردن. این از استثناءات خطبه فدکه که جایی نیست و به مردم هشدار دادن که شما خیلی زود برگشتید و همه چیز رو فراموش کردید. خیلی تندم صحبت کردن و دفاع کردن از حق. این یک مسئله در توحید خطبه فدک و نبوت خطبه فدک و بحث ولایت خطبه فدک. حضرت جوری صحبت کردن که برای هر کسی به راحتی قابل ترجمه و تفسیر نیست. اون نکته های توحیدی خیلی فوق‌العاده است. عرض کنم که یه فرق دیگه هم خطبه فدک با خطبه قدیر داره. در طول تاریخ درباره خطبه فدک خیلی کار شده، ترجمه نوشتن، شرح نوشتن، کار کردن. خطبه قدیر تقریبا هیچ کار نشده. ولذا کسی که میخواد درباره خطبه فدک کار کنه خیلی باید عمیق کار کنه، چون دیگران کار کردن. آقای سید عزالدین حسینی زنجانی، عالم و مرجع تقلید، کار کرده. آقای منتظری درباره خطبه چیز فدک کار کرده. محمد علی انصاری تبریزی در 167 سال پیش در تبریز یا نجف، حالا هر کجا بوده، علامت البیضا در شرح خطبه فدک قوغا کرده. صد و شکسته واقعا در علامت البیضا و دیگران. ده ها شرح خطبه و ترجمه خطبه ما داریم. لذا کار علمی خطبه فدک سخته، راحت نیست. یه خط دیگر رو من دارم دنبال میکنم. دنبال کردن خط دیگر اینه که فدک چه شد غصب شد، فدک چی بود غصب شد، فدک مال کی بود غصب شد و چه شد. این مسئله احتیاج داره که این مسئله رو انسان در یک بک‌گراند مناسب عرضه کنه. بک‌گراند مناسبه با اینکه فدک چه بود و چه شد و کجا بود و کجا رفت و بالا کی بود و کجا کی برد، احتیاج داره با اینکه ما بریم از اول اسلام. اصلا احتیاج داره این، تعجب نکنید اونو. الان یه سیر کوتاه میگم، چون اینشو به اصطلاح در یک کتاب و در یک جزوه به راحتی نمیشه خوند. درباره موضوع سخنرانی دهه عاشورا فکر کردم خیلی. سالها به این فکر بودم ولی موفق نشده بودم. به لطف امام حسین علیه السلام امسال موفق شدم که این موضوع رو مطرح کنم، که نقش امام حسین علیه السلام در کشته شدنش شکستن قدس خلفا شد. این رو آقای عسکری طرح کرده و به ما درس داده در گذشته، منتها خیلی متفرق. تصویر کامل این نکته در 2 جلد مقدمه مرآت الغول که ایشون نوشتن در 50 سال 40 سال پیش، 40 و 30 سال پیش، منم بودم تو اون وقتا دورورشون بودم. مقدمه مرآت الغول که نوشتم این طرح آوردن، سیر رو، پروسه این که امام حسین علیه السلام مقدمات قیامش چه بود، مؤخرات و آثار قیامش چه بود و چه کار کرد. حرفشون در یک کلمه اینه که قیام امام حسین علیه السلام و کشته شدنش فقط میتونست این کار انجام بده، نه تشکیل حکومتش حتی. یعنی اگر موفق میشد در کوفه حکومت تشکیل بده این کار نمیشد، ولی با کشته شدن و شهادتش قدس خلفا را شکست. و شکستن قدس خلفا توسط شهادت امام حسین علیه السلام باعث شد که راه باز شد برای حضرت سجاد و برای امام باقر و برای امام صادق علیه السلام که تفکرات تشیع رو نشر کنند. برای این که بفهمیم فدک چه بوده، چه شده، از کجا اومده، چرا اینجوری شده، باید برگردیم به اصل اسلام. در اسلام خداوند متعال پیغمبر اکرم رو به عنوان پیغمبر معصوم اعزام کرد. پیغمبر معصوم است در گرفتن وحی، در دادن وحی و در تمام کارهای معمولی. حتی به زنش که میگه قربونت برم، این هم وحیه، منتها این توضیح داره که چجوری وحیه. اینو مخصوصا میگم چون تمام روشنفکرای امروز این مسئله رو نفی میکنه. پیغمبر اکرم از روز اولی که آمد به اصطلاح از غار حرا پایین با نایبش آمد، با جانشینش اومد که امیرالمومنین بود، تا موقعی که چشماشو رو زانوی امیرالمومنین بست. پس مسئله نیابت و وصایت و امامت و ولایت و وراثت امیرالمومنین علیه السلام یه بار و دو بار و سه بار نبود، در تمام طول 23 سال بود. در طول 23 سال پیغمبر چند فاکتور رو معرفی کرد: یک، متن قرآن، دو، احادیث رسول، سه، نبوت خودش، چهار، وصایت امیرالمومنین و ائمه طاهرین، پنج، عصمت و علم تکوینی و دانش خودش. اینا رو معرفی کرد. موقعی که اسلام پیش رفت، خب هر گروهی هم داره، وقتی گروهی در حال پیشرفت هستن طرفدار زیاد پیدا میکنه. من مثالی که براش میذارم گلدکویسته، میگم گلدکویس وقتی در جهان پیدا شد، اولش یه عده شروع کردن، بعد که دیدن خیلی یه گلدکویستی پیشرفت، شاخه مثل شاخه های عرض کنم که انگور و به صورت پروگرسیو، همه اومدن و شریک شدن. در اسلام هم خیلی ها آمدن به بهانه اسلام، اومدن بعضی ها برای رسیدن به قدرت، خیلی ها دیدن که ممکنه بر عالم مسلط بشه، خیلی ها حقانیت اسلام رو دیدن، اومدن اسلام آوردن. یه خورده که اسلام پیش رفت، امیرالمومنین رو معرفی کردن، حسادت ها شروع شد. در حسادت ها که شروع شد، به اصطلاح باز این از جملات جدید منه که ابتکار کردم، میگم ارزش حسود نداره، کم داره، ولی ارزشمند حسود داره و زیاد داره. یعنی هیچ کس از پول بدش نمیاد، هیچ کس از علم بدش نمیاد، ولی مردم از پولدار و عالم بدشون میاد، برای اینکه حسودی میکنن. لذا پیغمبر ارزشا رو که عرضه میکرد، کسی حسادت کمتر میکردن. ولی وقتی که ارزشمندها رو معرفی کرد، شروع کرد که این ارزش در وجود علی پیاده شده، شروع کردن حسادت کردن. مخصوصا بعد از مدینه نفاق شروع شد. در نفاق که شروع شد، اولین کاری که کردن، یه پایه گذاشتن برای ساختمان نفاقشون. پایه این بود احادیث پیغمبر را تضعیف کنن، چون پیغمبر یه قرآن داره که وحی، اونو نمیتونن کاری بکنن. احادیث پیغمبر را تضعیف کنن. پیغمبر هزاران بار، صدها بار، چند هزار بار درباره ائمه صحبت کرده، درباره شخصیت‌ها صحبت کرده، منافقین صحبت کرده، اینا رو می‌ذارن کنار. کار کردم. چیکار کردم؟ اومدن به اصطلاح جلسات کوچیکی تشکیل دادن، دایره بر این که گفته‌های پیغمبر همه وحی نیست. گفته‌های قرآنی پیغمبر وحیه، ولی گفته‌های معمولیش گفته‌های پیغمبره. اتباعش هم واجب نیست. اولین تابلوی که زدن، نمی‌خواستن تابلو بزنن، تابلو خورد. عبدالله ابن امرئاس یه جوانی بود، پسر امرئاس، می اومد پای صحبت پیغمبر می نشست، پیغمبر هر چی می گفت می نوشت. کتابت بلد بود، چون اون موقع که خیلی کتابت بلد نبودن. بزرگان قریش و بنی هاشم بهش گفتن چی که پیغمبر هر چی میگه می نویسید؟ اینم انسانه، غضبناک، فرحناک، حالش خوبه، حالش بده، همه رو می نویسید. این رب به پیغمبر گفت که خود سنیا نقل کردن. پیغمبر فرمود والذی بعثنی بالحق نبیا ما خرج منه الا حق. دستشو برد به دهانش. اینجا تابلو زدن. تابلوی دوم رو کی زدن؟ برای خاطر اینکه بگن پیغمبر اینجوری نیست. موقعی که در روزهای احتضار پیغمبر، اسامه بن زید رو با یه لشکری به طرف روم می‌خواست بفرسته، گفت کسی که تخلف کنه از جیش اسامه، این مثلا کافر فلان بهمانه. تخلف کردن. بعد گفتن که این که پیغمبر گفته تخلف از جیش اسامه، این حرف پیغمبره، این وحی نیست، اتباعش هم واجب نیست، اجتهاد پیغمبره. پایه دوم رو که اجتهاد باشه گذاشتن بعد از تضعیف حدیث. تابلوی بزرگ را درباره این که پیغمبر گفته‌هاش همش قابل اتباع نیست، عمر زد در احتضار پیغمبر. اون وقتی که گفت ان الرجل لا یحجج، موقعی که پیغمبر گفت کاغذ قلم دعوت بیارید من بنویسم، گفتش که هذیان میگه و اون شد و بعدش دیگه شروع شد. خب بعد دیگه تابلو علنی رو در صحیفه زدن. گاهی آدم فکر میکنه که چطور شد که پیغمبر 23 سال کار کرده، پیغمبر هنوز جنازهش رو زمین اینا تونستن صغیر دستگیر بدن و خلیفه معین کنن و موفق بشن. معلوم میشه از قبل کار کردم، از قبل هم کار کردم. اون دو تا نامه صحیفه ملعونه رو که نوشتن امضا کردن در خانه خدا دفن کردن و بعد فرشته آمد و به پیغمبر خبر داد و اونی که شطر پیغمبر رو در برگشت از جنگ تبوک خواستن پی بکنن و شبانه و به اصطلاح سنگ انداختن و اینها که برق زد آسمون و بعضیا دیدن و حذیفه خیلی از این منافقین دید، اینها دلیل بر اینه که نفاق پایه های گذاشته. پایه هایی که گذاشتن بعد از پیغمبر رسماً مثل اعلام کردن چهار تا پایه بود که این چهار تا رو آقای عسکری میگه تفاوت بین مکتب خلفا و مکتب اهل بیت. پایه اول این بود صحابه همه عادلن و ما دینمون رو باید از اونا بگیریم. صحابه کیست؟ صحابه کسیست که حتی یک ساعت در زمان حیات پیغمبر اسلام آورده ولو کور باشه پیغمبر رو نبینه. لذا اینا درباره صحابه خیلی کار کردن، الان چندین کتاب مفصل دارن درباره دونه دونه صحابه درباره زندگیشون صحبت کردن و گفتن کلشون عادلن و گفتن کسی که با صحابه مخالفت کنه زندقه داره، زندیقه. این یک، در حالتی که شیعه معتقد است به پیروی از قرآن کریم و اهل بیت که صحابه هم مثل سایر مردم گاهی منافقن، گاهی موافقن، گاهی مؤمنن، گاهی متوسطن، گاهی ایمانشون قویه، گاهی ضعیف. نکته دومی که ایجاد کردن نشر حدیث رسول را ممنوع کردن به عنوان اینکه این اختلاف میشه ولی واقعا معتقد بودن که اینا وحی نیست. اینو جلوگیری کردن تا 90 سال. 90 سال میشه 4 نسل زنده. هر نسل زنده حدود 20 سال، 22 ساله، میشه 4 نسل زنده. تا زمان عمر بن عبدالعزیز نوشتن تدوین نشر حدیث رو ممنوع کردن. که چی؟ که نخوان بفهم. بعد عمر بن هی گفتن که پس ما احکام نماز و روزه اینا چیکار کنیم؟ گفتن احکام عملی رو، عمر گفت احکام عملی رو بگید، اب نداره در حد ضرورت، ولی دیگه حدیث نگید. حدیثا رو گرفت سوزون، منع کرد، ابوذر رو تبعید کرد و خیلی ها رو خانه نشین کرد و اهل بیت هم که اصلا محدود بودن در طول این 25 سال، حتی بعد از حکومت امیرالمومنین، بعدش هم که معاویه اومد، بعدش هم که یزید اومد. نکته سوم این بود که امامت را گفتن امامت رو باید مردم تعیین کنن. اهل حل و عقد، اهل حل و عقد 1 نفر، 2 نفر، 5 نفر، 6 نفر، 14 نفر، اینا رو گفتن که اینها امامت رو تعیین کنن، در حالی که تعیین امامت به تعیین قرآن کریم از خدا بود. پس اختلاف بین شیعه و سنی شد 3 تا. تالا چهارمین و مهمترش که این فایلو که باز کردن، فایل تا قیام قیامت ادامه داره و هرچی انحراف در اسلامه از این فایل تونستن استفاده کنن، فایل اجتهاد. گفتن پیغمبر 2 جور حرف میزده، یه وقت خود نص وحی بوده که قرآن کریمه، حرفای خود پیغمبر بوده که اجتهاده، پیغمبر خودش اجتهاد میکرده. در اجتهاد دیگران هم میتونن اجتهاد کنن، اجتهاد هم تعریف کردن و تا امروز هم ادامه داره. آقای عسکری اومده این بحث اجتهاد رو بیشتر طولانی کرده و جاش هم داره که خلیفه ابوبکر، خلیفه عمر، خلیفه عثمان، معاویه، خالد ابن ولید، عرض کنم که ابن ملجم، اینا اجتهاد کردن این کارهایی کردن، امیرالمومنین رو کشتن، امام حسین علیه السلام رو کشتن و امثال اینا، اجتهادشون بوده، اشتباه. حتی عمر با ابوبکر در مورد کشتن خالد ابن ولید مالک ابن نویره رو گفت اجتهاد کرده، اشتباه کرده. اعتراض کردن به چیز که چرا ابوبکر اون رو به اصطلاح قصاص نکرده، گفتن اجتهاد کرده، اجتهادش به اینجا رسید که قصاص نباشه. یکی از بزرگترین موارد اجتهاد خلیفه ابوبکر و عمر مسئله مالی بوده. میگن که این که ابوبکر اومده و فدک را گرفته از حضرت فاطمه اجتهادش بوده. بعد اینا اومدن، من تا حالا نمیدونستم، تا حالا یعنی تو همین چند ماهه نمیدونستم، پیغمبر مفصل ثروت داشته، همه رو هم، اونایی که مثلا مخیریق، یک نفر یهودی بوده، خیلی پولدار بوده، مبلغ هم بوده، مسلمان شده، بچه هم نداشته، تمام اموالش رو بخشیده به پیغمبر در زمان حیات خودش. مخیریق که نوشتم حوائط سبعه میگم، یعنی بستانهای هفتگانه که اسمش هست. انصار کلی زمین به پیغمبر دادن، خمس حق خود پیغمبر بوده، فی از نظر قرآن حق خود پیغمبر بوده، صفیه و صفایه حق پیغمبر بوده. اینا با اجتهاد همه اینا رو گرفتن، یکی از اینا فدک بوده، منتها فدک از دو جهت مورد نظر که حضرت زهرا دفاع کرده، یکی مال شخصی خودش بوده، یعنی پیغمبر در سال ششم که فدک به دست آمد، وقتی که فدک رو تصرف کرد و عاملش رو گذاشت بخشید به حضرت زهرا، نوشتن تاریخ نویسان که سالی بین 24 تا 70 هزار لیره طلا درآمدش بوده، اجاره دادن. وقتی که فدک رو بدون جنگ و خونریزی پیغمبر تصرف کرد، خود یهودیان فدک گفتن که ما مصالحه میکنیم. پیغمبر گفت نصفش مال شما، نصفش مال ما، اون نصف شما به شما اجاره میدیم، شما اداره کن، اجاره شو به ما بدین. اجارهش رو اول به پیغمبر میدادن چند ماه، بعد که پیغمبر به حضرت زهرا داد، حضرت زهرا اجاره میگرفت و عامل گذاشته بود اونجا. و فدک یکی از اونها بود که اینا گرفتن، و الا زمینهای بنی نذیر، زمینهای خیبر و حوائط سبعه و زمینهایی که انصار در مدینه به پیغمبر بخشیده بودن، همه اینها مال پیغمبر بود، همه اینا رو اینا با اجتهاد گرفتن. تا امروز هم که دارن کار میکنن با اجتهاده. ما اینو میخوایم بگیم، میخواهیم بگیم که فدک یکی از کارهاست که اینا با اجتهاد گرفتن، همونطوری که خمس اهل بیتو گرفتن، همونطوری که صدقات پیغمبر هر چی باقی گذاشته بود اسمشو گذاشتن صدقه. کی گذاشت اینو؟ ابوبکر در اون حدیثی که بود گفتش که معاشر الانبیاء لا نورث درهم ولا دینارن، هر چی پیغمبر گذاشت صدقه است. در دنباله این حدیث اینو ادعا کرد که پیغمبر گفته تا مادامی که من هستم از دارایی‌ام من استفاده میکنم، من که سرم گذاشتم زمین، ولی بعد از من هر کاری میخواد بکنه. اینم اضافه کردم. لذا میخوام بگم که این مسئله فدک فقط مسئله فدک و مالی نیست که حضرت زهرا اینقدر داد زده، سخنرانی کرد و در تاریخ مونده و اهل بیت ازش دفاع کردن، بلکه مسئله این بوده که این خلفا، مخصوصا خلیفه دوم عمر، با اجتهاد خودش تمام اینها رو، و ابوبکر با اجتهاد خودش و دروغی که به پیغمبر بستن، تمام اینها رو گرفتن. این خط فدک خیلی خط جالبیه و برای نوع شیعیان و مسلمانان معمولی جامعه ما روشن نیست. حتی مثلا منی که طلبه بودم، طلبه هستم و الان 66 سالم 50 سال طلبه هم، یه فدکی شنیده بودم، ولی هیچ کدوم از این مسائل اینجوری برای من روشن نبوده. این است که ما انشاءالله بنامون بر اینه که در کلاس‌های خودمون تدریس خطبه فدک داشته باشیم در دو خط. الان هم تو جلساتی که شروع کردم، جلسه یک شنبه، جلسه چهار شنبه، جلسه سه شنبه عصر، جلسه سه شنبه صبح، در تمام این جلسات درس فدک رو که شروع کردم دو تا بحث دارم، یعنی بحث دارم میکنم اون بحثه، یکی بحث تفسیر و ترجمه و لغت و مثلا اصطلاحات و ضرب المثل ها، و یکی هم مسئله تاریخ فدک، اسمشو گذاشتم تاریخ فدک. با تاریخ فدک مسئله مهمی که هست اینه که روشن می شود که اهل بیت عصمت و طهارت از نظر مالی کجا بودن و کجا رفتن. اون وقت یه اصطلاحی رو اخیرا خود من باب کردم حاج آقا، یک ساله دو ساله، میگم ائمه اهل بیت بعد از رحلت پیغمبر در چهار حصر قرار گرفتن. حصر علمی نشر حدیث رو ممنوع کردن، حصر اقتصادی خمس و فی و صفیه و عرض کنم که فدک و تمام اینها رو از اهل بیت گرفتن، حصر سیاسی امامت و خلافت رو گرفتم، و حصر عاطفی حضرت زهرا رو کشتن، امیرالمومنین رو کشتن، امام حسن رو کشتن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.